بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، دومین شب جمعه ماه مبارک رمضان رو توفیق حضور در سر سفره ضیافت الهی، میهمانی الهی قرار گرفتیم. شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک، لعن الله من قتلک و ظلمک. در این لحظات نورانی سحرگاه شب جمعه و شب ماه مبارک رمضان، توفیق حضور در این ماه را خداوند به همه ما عنایت کرده، باید سپاسگزاری کنیم، شاکر و شکرگزار باشیم از اینکه چنین توفیق خدا به ما عنایت کرده، روزه گرفتیم، حضور پیدا کردیم در این میهمانی. ان شاء الله با رحمت واسعه الهی، مورد رحمت و مغفرت الهی قرار بگیریم و حسن ظن ما بر این هست که ان شاء الله خداوند ما را مورد لطف و رحمت و مغفرت خودش قرار بده. در این شبها روایتی هست که از پنجشنبه تا آخرین لحظات روز جمعه بهترین عمل، که پیامبر فرمود سنگین ترین اعمال در کفه ترازوی عمل انسان مسلمان، صلوات بر محمد و آل محمد هست. جمعی از فرشتگان با لوح‌های زرین به آسمان دنیا نازل میشن، فقط کارشون نوشتن صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولذا قدر بدانیم این لحظات نورانی را و این اعمالی که توصیه شده برای سنگین شدن اعمال خودمون، اعمال خیر و صالح خودمون، و همچنین هدیه بکنیم ثواب این صلوات ها را به ارواح طیبه محمد و آل محمد و همچنین به پدر و مادرمون، ذوی الحقوقمون، کسانی که به گردن ما حق دارند، اساتیدمون، همسایگانمون، هر کسی که در این دنیا برای ما خوبی کرده، احسان کرده، قدرشناسشون باشیم. در یه این چنین شبها 100 تا 200 صلواتی بر محمد و آل محمد هدیه کنیم، انشاءالله که مهر عاقبت به خیری در شبهای قدر در نامه اعمال ما انشاءالله به لطف الهی رقم بخوره و عاقبت به خیر باشیم. زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام هم حداقل در پشت بام یا در بالکن منزل، حیات منزل، 3 بار عرض ادب و سلام بر ابو عبدالله حسین علیه السلام عرض ادب بکنی. در محضر کلام الهی هستیم. قرآن مجید در رسیدیم به جزء 24 سوره مبارکه فصلت. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، که سوره‌ای که سجده واجب داره در آیه 38 از این سوره مبارکه. به قول مرحوم علامه طباطبایی، این سوره عمدتاً در رابطه با وحی الهی و کلام الهی، یعنی خود قرآن مجید، را به عنوان یک کتاب آسمانی که برای هدایت بشر، جمیع بشریت، به عنوان آخرین کتاب آسمانی نازل شده. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل مصدر به معنای اسم مفعول و خبر بر مبتدای محذوف است، یعنی این کتاب منزل، نازل شده از جانب خدای عالم، خداوندی که رحمان و رحیم هست. کتابی که فصلت آیاتو قرآن عربی لقوم یعلمون، تفصیل داده شده، روشن بیان شده آیات این قرآن به زبان عربی روشن برای کسانی که خودشون رو در مسیر هدایت و نورانیت و علم و آگاهی قرار بدند، بدون هیچ اجمالی و ابهامی خیلی روشن راه هدایت رو بیان میکنه در برابر کارهای خوب، بشارت عاقبت به خیری میده و در برابر کارهای زشت و ناپسند انسان، چه در رابطه با کفر و شرک، اعتقاد انحرافی یا اخلاق زشت و ناپسند یا اعمال بد و گناه، انذار میکنه، تهدید میکنه. و طبیعتاً کسانی که از این آزادی و اختیاری که در برابر دعوت پیامبران الهی، از جمله پیامبر اسلام، حسن انتخاب رو داشته باشند، حسن اختیار را انتخاب بکنند، عاقبت به خیر میشند، مورد بشارت قرار میگیرند. اما اگر نه، از این آزادی و اختیار سوء استفاده بکنند و هوای نفس خودشون رو مورد پرستش قرار بدن در برابر دعوت حق پیامبر الهی مقاومت کنن، طبیعتاً سرنوشت شومی برای اونها رقم خواهد خورد. مکررن عرض کردم ما انسان‌ها در رابطه با فکر و اعتقادمون و در رابطه با اخلاق و خصوصیات اخلاقیمون و در رابطه با اعمال و رفتارمون مسئولیت داریم که اعتقاد و اخلاقمون رو بر اساس دلایل روشن خودمون رو در مسیر هدایت قرار بدیم، بیاندیشیم، درست فکر بکنیم، پای بند به پذیرش سخن حق، دعوت حق باشیم و اخلاق خودمون رو رشد بدیم، اعمال خودمون رو عمل انسانی بر اساس اون فطرت پاک و وجدانی که خداوند در درون ما قرار داده، با پاسخ مثبت دادن به دعوت حق پیغمبر الهی خودمون رو رشد بدیم، اعتقاد صحیح، اخلاق صحیح و رفتار صحیح. این سه بعدی که ما داریم، اعتقادات، اخلاق و رفتارمون، در مسیر هدایت قرار بدیم خودمون رو، لحظه به لحظه به سوی انسان کامل شدن حرکت بکنیم. ظاهر باطنمون انسان با شرفی باشیم، با وجدان باشیم، گرفتار انحرافات فکری و تخیلات و اسیر شدن در برابر دعوت‌های باطل شیطانی خودمون رو قرار ندیم، اعتقاد محکم و مستحکمی داشته باشیم، عقل خودمون رو به کار بیندازیم، این عالم هستی با این شگفتی‌های بهت‌آوری که آسمان‌ها و زمین و ستارگان و ماه و خورشید و گیاهان و حیوانات و وجود انسان، این همه زیبایی‌هایی که برای وحدانیت انسان، ایمان به پدید آورنده عالم هستی که آیات قرآن مجید دعوت میکنه به فکر کردن و اندیشیدن، استدلال میخواد، دلیل میاره، حتی انسانهایی که راهشون باطله میگه شما خب به راه باطلی که دارید اگر دلیل بیارید ما میپذیریم دلیل شما را. قلهات و برهانکم این کنتم صادقین، دلیل قانع کننده برای ما بیارید. آیا میشود این بوتی که با دست خودتون میسازید این سرنوشت ساز باشه؟ این در رزق روزی شما، در عزت و ذلت شما، در خوشبختی و بدبختی شما میتونه تأثیر داشته باشه؟ اینکه دست ساز خودتون هست، چرا فکر نمی کنی؟ چرا برای این شرک و کفر خودتون فکر نمی کنید که این باطله؟ بالاخره این کتاب نور و هدایت میخواد انسان رو به توحید و یکتاپرستی و ایمان به نبوت و کتاب آسمانی، وحی آسمانی، و ایمان به سرنوشت نهایی که مسئله معاد و قیامت هست، به اصول دین، کتابهای آسمانی، خصوصا قرآن مجید، و در این سوره هم به این جدی می پردازه تا ما را به اعتقاد صحیح برسونه، به اخلاق نیکو مزین بکنه و با اعمال صالح عمر ما سپری بشه. در نتیجه هم توحید و یکتاپرستی، هم مسئله نبوت، ایمان به وحی آسمانی و هم ایمان به معاد و زندگی پس از مرگ، که تمام عمر ما و اعمال ما ریز و درشت باید پاسخگو باشیم. و قفوهم انهم مسئولون، زندگی پس از مرگ در یک دادگاه عدل الهی قرار میگیریم. فرمان الهی این است که اینها را نگه دارید در این محکمه عدل الهی. انهم مسئولون، اینها باید به این سوالات جواب بدن: چگونه زندگی کردید؟ به چه اعتقاداتی معتقد شدید؟ چه اخلاقی در وجود شما رشد کرد؟ و با چه اعمالی پرونده عمرتون رو مختومه کردید؟ ولذا در این سوره مبارکه به قول مرحوم علامه طباطبایی، پشت سر هم در رابطه با مسئله حقانیت این کتاب و محتوای این کتاب و دعوت به توحید و نبوت و معاد که اصول دین هست، در آیات مختلف این سوره مبارکه، سوره سجده، سوره فصلت، در جزء 24 روم قرآن مجید مورد بحث قرار میدیم. در آیه 19 و 20 و 21 و جلوتر از اون، تقسیم بندی که انسانها در برابر دعوت آسمانی این کتاب الهی عکس العمل نشون میدن، طبیعتاً جمعی راه کفر و شرک رو انتخاب میکنند، راه نفاق و ریاکاری و بالاخره همه هم مغمشون رو در دنیا برای دنیا پرستی صرف میکنند، و جمعی هم نه در برابر دعوت آسمانی کرنش می کنند، ایمان می آرند و عاقبت به خیر می شند. این سه گروه یعنی کفار و مشرکین و منافقین و مؤمنین در آیات این سوره مبارکه، نتیجه زندگی اینها و بعضی از اینها حتی در همین دنیا به عذاب استیصال و هلاکت و نابودی گرفتار میشن، تا اینکه قوم عاد رو مطرح میفرماید، قوم ثمود را مطرح میفرماید، نتیجه زندگیشون یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. روزی در پیش هست مسئله معاد را مطرح میکنه. یحشر اعداء الله الی النار، البته خداوند ارحم الراحمین هست. یا من سبقت رحمته غضبه هست، رحمت الهی از غضبش پیشی گرفته. ولذا در چهارمین آیه این سوره بشیرن و نذیرن را مطرح میکنه. اول بشارت را مطرح میکنه، بعد نذیرن را مطرح میکنه. بشارت میده برای اعتقادات خوب، اخلاق خوب و اعمال خوب، نتیجهش سعادت انسان در دنیا و آخرت. نذیرن هشدار دهنده و انذار میکنه، میترسونه از گرفتار کفر و شرک و نفاق و خودپرستی و تباه کردن عمر رو مطرح میکنه. اما در این حال کسانی که سرکشی بکنند، طغیان بکنند، ما باید بدانند که منتظر یک سرنوشت شومی باید باشند. ولذا نباید ما بگیم حالا خدا کریمه یا نه. یا ایها الانسان ما غرک بربک کریم، ای انسان چه چیزی تو را فریب داده به خدایی که کریمه؟ یعنی نباید بگی حالا خدا کریمه به فکر اعتقاد صحیح، اخلاق صحیح و رفتار صحیح خود نیفتی. خدای کریم و ارحم الراحمین بهشتم داره، جهنمم داره. ولذا برای مجرم، برای نفاق پیشه کردن، برای ظلم و ستم کردن، حق و حقوق دیگران را مورد تجاوز قرار دادن، زیر پا گذاشتن اون شرافت انسانی و وجدان اخلاقی رو خداوند متعال جهنم سوزانی برای اینها آماده کرده. نباید با یه خدا کریم گفتن راه توبه و مغفرت و استغفار الهی رو پیش نگیریم، باید جبران کنیم. ولذا این ماه، ماه رحمت و مغفرت هست، ماه توبه و استغفار هست. اگر در سر سفره رحمت و مغفرت ننشستیم، خودمون رو از رحمت الهی طبیعتاً محروم کردیم. دنیایی در پیش داریم که به قول علی علیه السلام جهنم دارون لیس فیها رحمه، خانه ایست که رحمت الهی در اونجا وجود نداره، اونجا فقط سوختن است، سوزش هست لحظه به لحظه. دیگه مرگ در اونجا نیست، یک عذاب ابدی برای کفار و مشرکین و منافقین. یا حتی کسی ممکنه مسلمان مؤمنم باشه اما جرائمی و جرمهای مرتکب شده باشه که میلیون ها سال گرفتار اون عذاب بشه، باید به خدا پناه ببریم. البته به خداوند هم حسن ظن داشته باشیم و هم از اعمال بد خودمون خوف داشته باشیم، بترسیم. ولذا بعد از آنی که هلاکت و نابودی قوم عاد و ثمود رو این سوره مطرح می‌فرماید، بیشتر روی معاد متمرکز میشه. یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، روزی که دشمنان خدا جمع میشن برای ورود در آتش. طبیعتا محکمه بسیار سختی در پیش داره انسان، دادگاه بسیار سختی، دادگاهی که اونجا دیگه پارتی بازی، رشوه دادن یا اشتباه کردن یک قاضی دادستان در کار نیست، یا توصیه و سفارش و این پسر کیه، اون فامیل کیه، اون در چه خط و جناحی هست، نه، دادگاهی است که خداوند شاهد اون دادگاهه. در آیات روایات ما، در آیات قرآنی و روایات تقریبا 7 شاهد برای اعمال ما در دادگاه الهی مطرح شده که اگر کسی دقت بکنه، تلاش میکنه که اخلاق خودش و رفتار خودش و ایمان و اعتقاد خودش رو مواظبت بکنه. آیه 20 این سوره مبارکه، یعنی سوره فصلت، جزء 24 قرآن مجید، حتی اذا ما جاؤوها، حتی زمانی که این کفار و مشرکین و منافقین، زمانی که آمدند، احضار شدند کنار این آتش، مورد دادگاه الهی قرار گرفتند، شهد علیهم، بر علیه اینها شهادت میده. در یک آیه 3 شاهد مطرح شده. سمعهم، گوششون شهادت میده به اعمال اینها، و ابصارهم، چشمهاشون شهادت میده به عمل کرده اینها، و جلودهم، پوستهای بدنشون شهادت میده به اینها، به ما کانو یعملون، به تمام اون چی که در طول عمرشون عمل کردن، کانو استمرار را میرسونه. و ما هم، مای موصول عام، عمومیت را میرسونه، یعنی تمام اعمالشون، اعمال شبشون، روزشون، بزرگشون، کوچکشون، حق اللهشون، حق الناسشون، تمام اعمال پنهان و آشکار، چون برای خدا چیزی پنهان نیست، به ما کانو یعملون. اینجا وقتی که این شاهدها مطرح میشن، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اینها به پوستهاشون میگن چرا شما به ما شهادت دادید، چرا شما به ما شهادت دادید، شما هم با ما میسوزید، ما برای حفظ شما که در بدن ما بودید، پوست بدن ما بودید، برای اینکه شما سرما نخورید، گرما نخورید، آسیب نبینید، خراش بر ندارید، لباسهای نفیس و ظریف می پوشیدیم، شما را از گرما و سرما حفظ می کردیم، حالا شما بر علیه ما شهادت دادید، لما شهدتم علینا، اعتراض می کنه. قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، اینها میگن که خداوندی که به همه چیز نطق گویا و تکلم و سخن گفتن، قدرت سخن گفتن داده، اون خدا به ما قدرت سخن گفتن داده و از ما خواسته دستور داده ما سخن بگوییم، ولذا جای اعتراض نیست به ما شما اعتراض بکنید که چرا ما شهادت دادیم. آیه 21 سوره مبارکه فصلت هست. مرحوم علامه طباطبایی برداشت هایی داره اینجا که گوش و چشم اون چه که در دنیا تحمل کردند اونجا دارن شهادت میدن. یعنی ما فکر نکنیم که چشم ما، زبان ما، گوش ما، پوست بدن ما یا اون زمینی که توش راه میریم شعور نداره. نه، این چنین نیست. اصلا شهادت دادن معناش اینه. اصرار داره مرحوم علامه طباطبایی، میگه ما فکر نکنیم که اینها در این دنیا هیچ شعوری نداشتن، در اون دنیا خداوند به اینها علم و آگاهی میده که شهادت بدید. این شهادت نمیشه. شهادت اون است که صحنه عمل را شاهد ببینه، بفهمه، درک کنه، ضبط کنه، ثبت کنه، در محکمه بیاد شهادت بده. به این میگن شهادت. ولذا همه ی عالم هستی به نوعی درک و فهم و شعور دارند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان در خاموشیم. زمین و زمان دست و پای انسان، چشم و گوش انسان، همه و همه دارای درک و شعورند. یک به اصطلاح دوربین مخفی هستند که اون چه می کنیم اینا دارن تحمل می کنن، این شهادت را می گیرند، نگه می دارند. ولذا باید هوشیار باشیم و از خداوند تبارک و تعالی در این شبهای نورانی ایمان صحیح مسئلت کنیم. اعتقاد پاک مسئلت کنیم. بگیم خدایا قلب ما را مملو و از ایمان و یقین با صداقت به ما عنایت بکن. در دعای سحری امام سجاد علیه السلام داریم که حضرت عرض میکنه خدایا اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر به قلبی. خدایا از تو ایمانی مسئلت میکنم که تو دلم جا بگیری، تو قلبم احساس کنم خدایا تو میبینی هرچی میکنم، میشنوی هرچی میگویم، هم خودت میشنوی، هم فرشتگانی که در چپ و راست من به عنوان نگهبان، به عنوان کاتب، نویسندگان کار خیر و شر هست، چنین ایمانی به من بده. بدانم تو که خالق من هستی، انک علی کل شیء شهید، تو بر هر شیء شاهد هستی، هم به وجود من شاهد هستی، هم به عمل من شاهد هستی، هم به اخلاق من شاهد هستی، به تمام رفتار من شاهد هستی، به تمام گفتار من شاهد هستی، به بد اخلاقی های من، خوش اخلاقی های من شاهد هستی. خدایا بفهمم، ایمان داشته باشم که برای تو پنهان و آشکاری نیست، همه چه تو برای تو عیان هست. امیر المؤمنین می فرماید که اتقوا الله فی الخلوات، در جاهای خلوت که هیچ کس شما را نمی بیند از خدا بترسید، حیا کنید از خدا بترسید. فإن الشاهد هو الحاکم، در هر جایی خلوت که هست، خدایی که شاهد اعمال و رفتار شما هست، اون حاکمه، در محکمه الهی است. این است که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه مطالب زیبایی اینجا داره که مطالب دقیق و ظریفی هست که چرا اینها به چشم و گوششون اعتراض نکردند اما به پوستشون اعتراض میکنند، که با اینکه اونا هم شهادت دادن، چشمم شهادت داد بر علیه اینها، گوشم شهادت داد، اما در پوست که شهادت داد اعتراض میکنند. میفرماید لأن الجلود شهدت علی ما کانت هی بنفسها اسبابا و آلات مباشرتا له بخلاف السمع والابصار فإنها كسائر الشهداء تشهد بما بمرتكبه غيرها. ظاهرا گوش و چشم شهادت میده به اعمالی که اعضای دیگر انجام دادند. مثلا چشم شهادت میده به گناهان گوش، گوش هم شهادت میده به گناهان چشم، اما پوست شهادت میده به گناهان خودش. اینجا اعتراض میکنن که خب شما چرا به اعمالی که خودتون انجام دادی شهادت میدی؟ جواب میدن که خداوند ما را به سخن واداشت، خدایی که انتقه کل شی، قالو یعنی این پوسته ها میگن انتقن الله، خدا ما را به سخن گفتن و شهادت دادن وادار کرد. الذی انتقه کل شی، خدایی که هر شیء را وادار به نطق کرد. این قالو ضمیر اولوالعقل به اصطلاح به جوارح انسان، به اعضای بدن انسان، ضمیر اولوالعقل رو میاره برای اینکه شهادت دادن و تکلم کردن از شؤون صاحبان عقل و خرد، صاحبان شعور، همه چه شعور داره، پوست انسان، چشم انسان، گوش انسان، حتی زمان. در الان عرض می کنیم در برخی از روایات هست که هر روز شهادت میده که خدایا، هر روز هر شب شهادت میده که در فلان روز در فلان شب این آدم چنین عمل خوبی انجام داد یا چنین عمل زشت و گناه بزرگی را مرتکب شد. پس زمان شعور داره، زمین شعور داره، مکان شعور داره. این هاست که اگر و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون، یعنی خود این اعضا و جواره به انسان میگه که شما نمیفهمیدی که خدا تو را خلق کرده؟ چرا این خدا را نشناختی؟ چرا ایمان قوی به این خدا پیدا نکردی؟ بفهمی که او خالق توست و به تمام اعمال تو آگاهه. و الیه ترجعون، و این قیامتی در پیش داره. این چنین نیست که شما را خلق کرده و رها کرده، هر که هر عمل زشت و ناروایی مرتکب بشه دیگه رها بشه. نه، داره این اعضای بدن به خود انسان میگه تو نمیفهمیدی که خدا تو را خلق کرده؟ چرا توحید و یکتا پرستی رو، ایمان قوی بهش پیدا نکردی؟ و چرا و الیه ترجعون، چرا به این روزی که به محضر خدا برمی گردید ایمان نیاوردی؟ این است که از آیات قرآن شش نوع ما در این دادگاه شاهد میبینیم که قرآن بیان میکنه. یکی که از همه برتر و بالاتره خود ذات پاک خداوند متعاله. این اولین شاهده. در سوره مبارکه یونس آیه 61 و ما تکون من فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیزون فیه، می فرماید که در هیچ حالی، در هیچ فکر و ذکری نیستید مگر اینکه خداوند شاهد حالات شماست. آیه قرآن می خونید، هیچ عملی انجام نمیدید مگر اینکه ما آگاه و گواه و شاهد اون اعمال هستیم. هنگامی که وارد این قیامت و دادگاه میشید و این اعمال را انجام دادید، هر عملی را که وارد میشید الا کننا علیکم شهودا ولا تعملون و ما تتلو منه من قرآن، هیچ عملی رو انجام نمیدید، هیچ آیه ای را تلاوت نمی کنید الا کننا علیکم شهودا، ما شاهد هستیم. استفیزون فی، زمانی که وارد عمل میشید. انسان بفهمه به هر عملی که میخواد اقدام بکنه اولین شاهد خداوند تبارک و تعالی است و فرشته های الهی است. این ایمان هست که اخلاق را درست میکنه. این اعمال است که اعمال انسان را کنترل میکنه. و لذا در این سه بعد اعتقاد و اخلاق و اعمال اگر ما درست بیاندیشیم به سعادت میرسیم، راحت خودمون رو کنترل میکنیم. اگر کسی چنین ایمانی داشته باشه که خداوند شاهد عمل من هست، بد اخلاقی میکنه، ظلم میکنه، تو محیط منزل، با همسایه، در محیط اداره، در هر جا که امانتدار بیت المال شده دستش کج میشه، اختلاس میکنه، تجاوز میکنه به حق و حقوق دیگران، ابدا وقتی که خداوند شاهده، به فهم انسان رو خودشو کنترل میکنه. این دیگه کافی است، این شاهد. شاهد دوم پیامبران الهی و جانشینان پیامبر، ائمه معصوم. در آیه 41 سوره نساء این آیه را داریم: شهادت پیامبران. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چگونه خواهد بود اون روز قیامتی که از هر امتی ما یک شهیدی بر اعمال اون امت خواهیم آورد؟ هر پیغمبری به تمام اعمال امت خود شاهد خواهد بود و تو را هم شاهد بر تمام اون شاهدها قرار خواهیم داد. این چنین هست در اصول کافی جلد 1 صفحه 190 در ذیل همین آیه امام صادق علیه السلام می فرماید این در امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده: فی کل قرن منهم امام منا شاهد علیهم و محمد شاهد علینا صلی الله علیه و آله و سلم. در هر قرنی امامی هست که شاهد امت پیامبر هست و پیامبرم شاهد این امام هاست. در هر صورت دومین شاهد پیامبران خدا و اوصیا و ائمه معصومی، سومین شاهد زبان و دست و پا و چشم و گوش انسان شهادت میده. در سوره مبارکه نور آیه 24 این شاهدها بیان شده: یوم، روزی که تشهد علیهم، شهادت میدهد بر علیه این انسانهای مجرم، السنتهم زبانهاشون و ایدیهم دستشون و ارجلهم پاشون، شهادت میدهد به ما کانو یعملون، به هر اونسه که عمل کرده، به هر اونسه که عمل کردند. ولذا چشم و گوش هم در جزو گناه به اصطلاح شاهدان اعمال هستند. و در روایات هست که همه اعضای بدن به نوبه خود به تمام اعمال انسان شهادت میدن. در لعالی الاخبار صفحه 462 این روایت هست که تمام اعضای بدن انسان به تمام اعمال انسان شهادت. شاهد چهارم پوست بدن انسان هست که همین آیه 21 سوره مبارکه فصلت که مورد بحثمون هست، اول بحث عرض کردم خدمتون: حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوا یعملون. پوست بدن انسان. شاهد پنجم فرشته هاست. آیه مبارکه 21 سوره قاف: و جاءت کل نفس معها شاهد و شهید. هر انسانی به دادگاه عدل الهی که میاد در کنارش فرشته‌ای با او هست که او را به سوی دادگاه حرکت میده، به اعمال انسان شهادت بده. آیه دیگر: ما ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یک کلامی از زبان انسان بیرون نمیاد مگر اینکه یک فرشته آماده به کار می نویسه. شاهد ششم زمین. زمین شهادت میده که در سوره مبارکه زلزال آیه چهارم یومئذ تحدث اخبارها، در روز قیامت زمین تمام اخبار خودش رو بازگو میکنه، شهادت میده. زمان شهادت میده. گرچه در آیات قرآن زمان را ما نداریم شهادت بده، ولی در روایات داریم این رو، از علی علیه السلام در سفینة البحار جلد دو، مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه، علی علیه السلام می فرماید ما من یوم یمر على ابن آدم الا قال له ذلك اليوم یا ابن آدم. هیچ روزی نمیگذره که انسان در اون روز قرار میگیره، این روز به انسان میگه، خطاب میکنه. خب این شعور داره که خطاب میکنه، انا یوم جدید، من یک روز جدیدی هستم. فرق نمی کنه یوم که هست شامل هم روز هم شبه. انا یوم جدید، من روز جدید هستم. و انا علیکه شهید، من شاهد هستم بر تو، به تمام اعمال تو شاهدم، خیر یا شر. فقل فی خیرن و من فی خیرن، در من که امروز هستی، امروز امشب خیر بگو، و من فی خیرن، خیر انجام بده. اشهد لک به یوم القیامه، من در روز قیامت به تو شهادت میدهم. پس بنابراین هیچ روزی بر من شما برادر و خواهر نمیگذره مگر اینکه شاهد هست بر ما، بر اعمال ما. این است که اگر چنین شاهدان و مراقبانی ما داریم، غیر اینها یک شاهد دیگری باز در قیامت از آیات قرآن استفاده میشه، تجسم اعمال انسانه. بد اخلاقی انسان، بد رفتاری انسان، بد کرداری انسان به یک صورتی در میاد که خودش نمایشگر عمل کرده انسانه. مثلا کسی که سخنزین باشه یا بهتانی زده باشه که آبروی کسی را برده باشه، زخم زبان و شماتت دیگران رو کرده باشه، در برخی از روایات هست که زبان بسیار درازی برای او در روز قیامت تجسم پیدا میکنه که نشانگر بدزبانی اوست. یا اگر دو چهره باشه انسان در روبروی برخورد میکنه، پشت سر برخورد دیگر، که اساسا این قیافه او پشت رو میشه، یعنی الان ما وقتی ایستادیم بالاخره به روبرو نگاه می کنیم، در بعضی از نقلها هست که این سر انسان به پشت سر نگاه می کنه، یعنی نشانگر این است که این آدم دو چهره بوده. در زیل این آیه مبارکه که در سوره زلزال هست که یوم یحشر الناس افواجن لیرو اعمالهم، این افواجن فوج و فوج انسان ها وارد محشر میشن. اخباری هست که بعضی از انسان ها به خاطر عمل کرده بعدشون به صورت حیوانات مختلف محشور میشن، یا احیانا وقتی که به عالم محشر وارد میشه حیواناتی در کنار این محشور میشن که اینها بد اخلاقی های توست، این مار و عقرب ها، این به صورت بوزینه و میمون وارد شدن به محشر. بالاخره اعمال تو و اخلاق تو هست. این است که در این شبهای جمعه، در این شبهای ماه مبارک رمضان، به معنای واقعی به محضر خدا عرض بکنیم، توبه بکنیم از بد اخلاقی هامون، بد رفتاری هامون. اگر اخلاق خوبی داریم شکر گزارش باشیم و از خدا عاقبت به خیری برای خودمون مسئلت کنیم. اگر بد اخلاقی کردیم، قلب کسی رو شکستیم، مال کسی را خوردیم، بالاخره با یک خدا کریم هست، این همه بالاخره آیات الهی و روایاتی که داریم اینها را نباید دست کم بگیریم، از خداوند متعال مسئلت بکنیم که توفیق طاعت به ما عنایت بکنه و جدی اهل محاسبه باشیم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا. این روایت هم از شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، هم از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده، هم از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون را محاسبه بکنید قبل از آنی که دادگاه عدل الهی زمانش برسه شما را محاسبه بکنه. و زنوها قبل ان توزنو، اعمال خودتون رو بسنجید، چه کردید، چه اعمالی در پرونده شما ثبت شده قبل از آنی که اون ترازوی عدل الهی شما را در اون محکم احضار بکنه. عرضم رو تمام می کنم. به عنوان اخلاق قرآنی، رفتار قرآنی داریم در محضر این آیات الهی هستیم و این همه شاهد و گواه در محکمه عدل الهی، هیچ امکانه انکار کردن اونجا وجود نداره و باید از خداوند متعال طلب عفو و رحمت و مغفرت بکنیم و انشاءالله به برکت سر سفره ماه مبارک رمضان که حضور پیدا کردیم، اخلاقمون رو، رفتار خودمون رو جدی، یک عزم جدی داشته باشیم که انشاءالله خودمون رو اصلاح بکنیم. خداوندا بار الها به آبروی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خودت آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. در این شب جمعه این جملات زیبای دعای کمیل رو اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، خدایا گناهانی که آبروی ما را در دنیا و آخرت میبرند، اون گناهان ما را ببخش و بیاموز و توفیق توبه و استغفار به ما عنایت بفرما. گناهان پدر و مادر و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیاموز. اساتید بزرگوار ما، هر کسی که به گردن ما حق داره، مرحوم علامه طباطبایی و سایر علمای ربانی که چنین کتابهایی رو نوشتن، زحمت کشیدن، همشون رو غرق در رحمت واسعه خودت قرار بده. در ظهور امام زمان ما و صاحب ما و سرور و سالار ما تعجیل عنایت بفرما. هر کجا تشریف دارند سلام ما را به محضرش برسان. او را از همه بلاها، آفات زمینی و آسمانی حفظ و حراست بفرما. بلای او را به ما متوجه بکن و ما را بلاگردان اون حضرت قرار بده. چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.